سلام و روز بخیر، به یک برنامه دیگری رادیو آزادی خوش آمدید. نخست خبرهای مهم. رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از منابع آگاه گزارش داده که 3 فرمانده ارشد طالبان پاکستانی کشته شدند. به اساس گزارش، این 3 فرمانده بر اثر انفجار شام یک شنبه در جنوب شرق افغانستان کشته شدند. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان در روزهای اخیر شاهد کشته و یا زخمی شدن بیش از 120 تن بوده است. ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما این را دیروز در اعلامیه بیان کرده است. یونما از حکومت طالبان خواسته که برای حفظ جان اقلیت‌ها در افغانستان تلاش کند تا آنها به خاطر آرام مراسم مذهبیشان را برگزار نماید. یک مهاجم مظنون در ولایت کرمان در جنوب ایران 10 تن را به ضرب چاقو کشته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری ایرنای ایران گفته که مهاجم مظنون افغان بوده و در میان کشته شده ها هم 6 افغان و 4 ایرانی شاملند. دلیل حادثه ظاهراً اختلاف شخصی عنوان شده و این رویداد در شهر رفسنجان رخ داده است. گزارش ها می گویند که وضعیت روانی شخص مظنون خوب نبوده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مذاکره کنندگان ارشد برای احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های جهان می گویند که درباره احتمال رسیدن به یک توافق خوشبینند. هرنگ مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا می گوید نسبت به پیشرفت مذاکرات تا روزهای اخیر هفته خوشبین می باشد. مذاکره کنندگان روسیه گفته که فقط 3 تا 4 مسئله دیگر باقی مانده که حل نشده است. مذاکره کنندگان ایران، روسیه و اتحادیه اروپا برای احیای موافقتنامه ایران از روز پنجشنبه گذشته مذاکرات را در شهر ویانا پایتخت اتریش از سر گرفتند. اما ایالات متحده به طور غیر مستقیم در این مذاکرات اشتراک کرده است. چین میگوید سرگرم تمدید مانور نظامی در اطراف تایوان است. این اقدام چین ترافیک بحری و هوایی را در این منطقه مختل کرده و نگرانی را درباره ایجاد نزاع منطقه‌ای افزایش داده است. این منطقه برای تجارت جهانی خیلی اهمیت دارد. تلویزیون دولتی چین خبر داد که این مانور نظامی روی عملیات‌های زیردریایی و ضد زیردریایی متمرکز خواهد بود. این مانور نظامی در واکنش به دیدار نانسی لوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تایوان بود که پیکینگ آن را تحریک کننده خوانده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. کشته شدن قماندانان ارشد طالبان پاکستانی در افغانستان، آیا این آغاز یک خشونت جدید است؟
عبدالولی باجوال و مومند جنسی دی طالبان و عمده کسان و قبطه عبدالولی در مذاکرات که برخ اختلا و
امروز دوشنبه مصادف است با روز عاشورا و مراسم اصلی عزاداری شیعیان. گزارش و مصاحبه در این مورد داریم. در آستانه این روز کابل شاهد چندین رویداد مرگبار بود که بیشتر مناطق شیعه نشین هدف قرار گرفتند. در تحولات بین‌المللی سرمنشی سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی شدید از حمله در تأسیسات هسته‌ای اوکراین میگوید هر گونه حمله بر چنین تأسیسات به معنای خودکشی است. در ادامه برنامه میشنوید.
ما با هنر مبارزه میکنیم با این محدودیت ها و میخواییم بگوییم که در خانه نمیشینیم و چیزی که اونا میخواین را قبول نداریم.
و در نیمه دوم برنامه هفتگی از میدان ورزش.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 با وقت افغانستان شد. شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 12.96 و موج کوتاه 21.25, 31 و 41 متر شنیده میتوانید. من مقیم نایب به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان این برنامه خبری هستیم. رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از منابع آگاه گزارش داده که 3 فرمانده ارشد طالبان پاکستانی کشته شدند. بر اساس گزارش این 3 فرمانده بر اثر انفجار شام یک شنبه در جنوب شرق افغانستان کشته شدند. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
یکی از این فرماندهان عبدالولی با نام مستعار عمر خالد خراسانی بود که یکی از پرنفوذترین و بی‌رحم‌ترین رهبران گروه طالبان پاکستان به شمار می رفت. به اساس گزارش خراسانی از منطقه قبایلی مهمند بود و گفته میشه که مسئولیت شاخه مهمند طالبان پاکستانی را به عهده داشت. 2 نفر دیگر حافظ دولت و مفتی حسن شناسایی شدند. مفتی حسن یکی از چند فرمانده تحریک طالبان پاکستان بود که با ابوبکر البغدادی رهبر کشته شده گروه داعش بیعت کرده بود. حافظ دولت را یکی از فرماندهان مهم تحریک طالبان پاکستان و یا تی تی پی و از نزدیکان خراسانی می دانستن. به گفته منابعی که نخواستن نامشان افشا شود، این افراد در ولسوالی برمل در ولایت پکتیکا در حال حرکت بودند که موتر حاملشان با مین کنار سرک برخورد کرد. گفته میشه که این 3 فرمانده در ولایت های کنر و ننگرهار مستقر بودند. منابع و رادیو مشال گفتند که آنان برای مشوره به ولسوالی برمل رفته بودند، اما منابع در این مورد جزئیات بیشتر ندادند. این خبر در حال منتشر میشه که مقامهای پاکستانی به تازگی سرگرم گفتگو با رهبران طالبان پاکستانی در مورد توافقنامه صلح بودند. از 2 ماه به این طرف آتش بس میان تحریک طالبان پاکستان و اردوی پاکستان برقرار بوده. طالبان افغان در این مذاکرات نقش میانجی را بازی کردند. در مورد خبر کشته شدن 3 فرمانده تحریک طالبان پاکستان در افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز به رادیو آزادی گفت که در حال جمع آوری معلومات است.
شما شنیدید که رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی و نقل از منابع آگاه گزارش داده که 3 فرمانده ارشد طالبان پاکستانی کشته شدند. سوال در اینجاست که آیا این یک آغاز خشونت جدید در برابر تحریک طالبان پاکستانی است؟ من ساعت قبل در مصاحبه با سمی یوسفزی کارشناس امور سیاسی افغان این سوال را پرسیدم. او گفت
اما فکر نمی‌کنم که این یک آغاز جدید خشونت یا عملیات علیه تحریک طالبان یا قوماندانان تحریک طالبان باشد. این چند سال به این سو بیشتر از 12 یا 13 رهبران تحریک طالبان پاکستان در افغانستان کشته شده. مولوی فضل‌الله بسیار یک رهبر قوی طالبان بود در کنل کشته شد و همچنان 2 سال قبل مفتی علی تکالی اگر بسر می بود آقای رهبر عمومی تحریک طالبان پاکستان می بود، او هم در کابل با شکل مرموز در موتر شامبه یک نفر دیگر کشته شده. و همچنان طالبان پی 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 یا تحریک طالبان پاکستان اختلافات درونی داشتن. طبعا پاکستان هم کوشش میکنه که اگر تحریک باشه دشمنان خدا در داخل کنج افغانستان چه در وقت طالبان و چه در وقت جمهوریتی در کسلاشتنبلی بود از بین میبره.
یوسفزی صاحب چی فکر میکنه که در این دست اردوی پاکستان نهفته خواد بود و یا طالبان مجبور شدن به این کار، یا از نظر شما ای چی خواد بود؟
ما فکر میکنیم که امارت اسلامی یا طالبان افغانستان در این عوادیس دست داشته باشد، اونا هم پشتیبانی و حمایت و حمایت اخلاقی طالبان پاکستانی می کند و در افغانستان مهمان شاد هستند. البته ما فکر میکنیم که این قتل های زنجیری هستند که از در وقت دوام دارد. در بین در پشت این پرده اختلافات داخلی هم می باشد و همچنان امارت پاکستان طبعاً در افغانستان زیاد دارد. اونا می تاند که از طریق اشخاص اونا را از بین ببرد. پاکستان در مابین دولت ها اردن افغانستان چیزن بسوز دارد چی در داخلی دولت طالبان باشد در داخلی دولت های سابقه بودن.
در حال کمی رویارویی گروه های جهادی پیشینه زیاد هم داره، چی فکر میکنیم در مورد مقابله میان طالبای افغان و پاکستانی؟
ما فکر میکنیم که طالبای پاکستانی کاملا یک باب یا قضیه دور از تاریخ طالبانی یا دولت افغانستان هستند یا دولت فعلی افغانستان هستند. در واقعشان اختلافات نیستند. البته آنها یک دیگر همدردی جدی دارند و آنها یک دیگر میفهمد که از یک سنگر مبارزه کردن و پشتیبانی از طالبان پاکستانی در افغانستان در واقعی طالبان وجود دارد. ما فکر نکنیم که اینجا مسئله اختلاف قدرت یا چیز دیگه باشد.
این تعامل تا چی حد بالای گفتگوهایی که همین اکنون به میانجیگری طالبان در افغانستان ادامه داره بین حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی، چی فکر میکنین؟ چی تاثیر خواهد گذاشت؟
ما فکر میکنم که تاثیر جدی منفی خواهد داشت و گفته میشود که کماندان عبدالولی در میز مذاکره همراه دولت پاکستان و پیش پاکستان در گفتگو سخت داشتند و عبدالولی در بسیار حملاتی که در پاکستان صورت گرفته و ارتش پاکستان از بین رفته و همچنان مردم متضرر شدند، جرح شدند، اونا در او دخیل بودند و روند مذاکرات فکر میکنیم بعد از قبض یکی از رهبران عمده تاریخ طالبان پاکستان و اثرات منفی خواهد داشتند و شاید یکی همین باشد که برای تاریخ طالبان پاکستان یک پیغام یا اشاره فرستاده می شود که اگر شما وادار به صلح نشوید و یک پیمانی صلح امضا نکنید ما به این حد یک قوت داریم که شما را در داخل خاک افغانستان از بین ببریم.
سمی یوسفزای کارشناس امور سیاسی افغان بود که درباره کشته شدن فرماندهان گروه تحریک پاکستانی در افغانستان صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت 5:13 به وقت افغانستان شد. شماری از شیعیان در افغانستان میگویند مراسم عاشورای امسال کمرنگتر از سالهای قبل برگزار شده و بیشتر راه ها هم به دلایل تعدید امنیتی در مناطق آنان مسدود شده بود. آنان میگویند که در جریان روز هیچ رویداد امنیتی رخ نداد، اما به دلیل حملات انفجاری پی در پی روزهای گذشته آنان امروز را با ترس و هراس سپری کردند. از سوی دیگر فرمانده امنیه طالبان در کابل میگوید که امروز هیچ گونه رویداد امنیتی در کابل رخ نداده است. جزئیات بیشتر را همکارم تقدیم میکند.
امروز مراسم عاشورا در کابل در حال برگزار شد که در چند روز گذشته مناطق شیعه نشین در این شهر هدف حملات قرار گرفت که در نتیجه چندین تن کشته و زخمی شدند. شماری از شیعیان در کابل میگویند مراسم امسال نسبت به سالهای پیش متفاوت تر بود و مراسم محدود به تکیه خانه ها شده بود. آنان میگویند در مناطق شیعه نشین راه ها برای موترها بسته و فعالیت شبکه های مخابراتی هم مختل شده بود. یک تن از باشندگان منطقه دشت برچه شهر کابل که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت طالبان با مراسم عاشورا آشنا نیستند و این موضوع بزرگداشت از عاشورا را برای آنان دشوار کرده است. اما یک باشنده منطقه کارتای 4 شهر کابل به دلیل تهدیدات امنیتی که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود میگوید با وجود که راه ها در مناطق شیعه نشین بسته شده بود و با آنان اجازه برگزاری مراسم در مکان های عمومی داده نشده بود، اما مراسم در تکیه خانه ها مانند سالهای گذشته برگزار شده بود. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در کابل با آنکه درباره بسشتن راه‌ها و مختلچن فعالیت شبکه‌های مخابراتی چیزی نمیگوید، اما میگوید در مراسم امسال عاشورا هیچ گونه رویدادی امنیتی رخ نداده و امنیت با همکاری نمایندگان شیعیان تامین شده است. آقای زدران همچنان میگوید آنان در چند روز گذشته جلوی حملاتی را گرفتند که هدفشان مراسم عاشورا بود که به گفته او در جریان عملیات نظامیشان یک پلیس زن و دو نظامی دیگرشان کشته شدند. مراسم عاشورا امسال در کابل در حالی برگزار شد که طالبان بر افغانستان حاکم هستند و با وجود ادعای حکومت طالبان مبنی بر تامین امنیت، مناطق شیعه‌نشین در غرب کابل در چند روز گذشته گواهی حملات مسلحانه و انفجاری بود. در حملات روز جمعه و شنبه در غرب کابل که گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته، حدود 16 تن کشته و 38 تن دیگر زخمی شدند. بله.
بله، تشکر از شما همکارم بود در مورد برگزاری مراسم عاشورا صحبت میکرد. فعلا سید حسین عالمی بلخی رئیس دارالانشای شورای علمای شیعه افغانستان و وزیر پیشین مهاجرین حکومت پیشین را در برنامه با خود داریم. از اون میپرسیم که این مراسم به نظر از اونا چی گونه برگزار شد؟ تشکر از شما که به برنامه پیوستین. تشکر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اول شهادت نواسی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امام با اصحاب و انصارش به همه مسلمان ها و هم به همه آزادی خواهان دنیا تحسین عرض می کنم. مراسم امسال، مراسم عاشورا بدون کدام حادثه امنیتی برگزار شد. تا 10 روزی که گذشت مراسم ها در ولایات مختلف، در ولسوالی مختلف، در جاهای مختلف برگزار شد، اغلبا بعد از 5 محرم و تعداد قبل از او هم بود و هیچ گونه حادثه و رویداد امنیتی در مجالس.
بله،
افتاد که در بیرون از محوطه عزاداری بود. یکی نیروهای امنیتی که ساحه کارت سخیر را میخواستن تصفیه بکنن، اینا گروهی که در یک تعمیر ده منزله کمین کرده بودن و مثلا در روز عاشورا مراسم رو هدف قرار بده برخورد کردن و در نهایت چند نفر پلیس شهید شد و چند تا هم از او مرمون که در اونجا کمین کرده بودن کشته شدن و جلوگیری شد از حوادثی که پیش اومد. دو تا اتفاق دیگه افتاد، یکی در پل سوخته، یکی هم در سر کاریز. هر دو تایشان بیرون از مجالس عزاداری بودن و من فکر میکنم ملتش ایست که اینا هرچه کوشش کردن که در مجالس عزاداری نفوذ کنن، نفوذ کردن نتانستن. در نهایت در بیرون از مراکز اینا عمل کردن. من تشکر میکنم از نیروی امنیتی با هماهنگی نیروی امنیتی خود مردم تشیع، کمیسیون امنیت مراسم دینی که از مردم تشیع هست، کمیسیون مردمی هست، اینا در هماهنگی بسیار خوب با همدیگه پیش رفتن و تانستن مراسم امنیت چه مراسم را امنیتش تأمین بکنن و کدام مشکل و رویداد خاصی در خود مجالس عزاداری اتفاق نیفته. البته سختگیری هایی که امروز بود به خصوص در کابل و بعضی ولایات شاید یک مقدار بالاخره خوب بعضی ها را به این نتیجه رسانده باشه که تو فکر کنن که اینقدر سختگیری لازم نبود، ولی نیروهای امنیتی تشخیصشان همی بوده و در بعضی ولایات در مرکز و در بعضی مقامات عالی رتبه دولتی در مراسم ها شرکت کردند، سخنرانی کردند، صحبت کردند که بسیار مفید بود صحبتشان. و در بعضی ولایات رؤسای حج و اوقاف هم به مناسبت روز عاشورا جلسه گرفتن و در اونجا صحبت کردن، سخنرانی کردن، واقع عاشورا را توضیح دادن و امسال در کابل بیرقایی که نصب شده بود از سالهای گذشته کرده بیشتر بود و بیشتر مناطق پوشش داده بود.
بله.
و علتش همی بود که
بلخیصه.
به کاری که مردم کردن بودن. فقط یک نکته، به علاوه کاری که مردم کرده بودن، خود شهرواله کابل هم امسال همکار با این نصب بیرقا و بسیار به خوبی نصب شده بود و ساحه زیاد را کوشش داده بودن.
من فقط میپرسیدم که دای عملاتی را که شما یاد کردین همیشه تقریبا گروه داعش به عهده گرفتن، چرا این گروه شیعیان را در مجموع مورد هدف قرار میتن؟ بسیار کوتاه بلخیسه.
خب ما شما میدانیم گروه داعش چند بار اعلام کرد که در افغانستان شیعه برای ما هدف است. اگر در خانه است، اگر در مکتب است، اگر در مدرسه است، اگر در اداره است، اگر در حسینیه است، اگر در مسجد است، در شفاخانه است. اگر خاطر شما باشد در زمان عملیات انفجار انتحاری که در مراسم آزادداری و مراکز مذهبی علی تشیع شد یا حتی شفاخانه ها، اینا اکثرا مسئولیتش داعش به عهده می گرفت، یا تقریبا بگیم تماما مسئولیتش داعش به عهده می گرفت. داعش مشکلشان با مردم تشیع نشد گرفته از شکست اونا در عراق و شام هستند. داعش یعنی دولت اسلامی عراق و شام، اونا دولت خود در اونجا بنیاد بگذاره. ولی در اونجا دو تا مسئله که پیش اومد، یکی مسئله جنگ سوریه بود که در اونجا برداشت شیست که شیعه ها ما را شکست دادن، و در عراق فتایی که حضرت آیت الله العظمی سیستی حفظ الله داد در ارتباط مقابله داعش سبب شکستشان شد. اونا یک عهده گرفتن و فکر میکنن که در افغانستان میتونن عهده های خودشان را خالی کنن، در حالی که مردم افغانستان خب اینا در این سرزمین زندگی میکنن. خب حالا مثلا اگر در عراق اینا شکست خوردن، در سوریه شکست خوردن، ربطی به اینا را که اینا بیا شیعه ها در افغانستان انتقام بگیرن، ولی متاسفانه میکنن.
بلخی صاحب تشکر از شما. سید حسین عالمی بلخی رئیس دارالانشای شورای علمای شیعه افغانستان بود که درباره برگزاری روز عاشورا صحبت میکرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و روز بخیر، به این بخش برنامه خوش آمدید. در ادامه
امیدوار هستم که به برکت نیایش از اینا دامن بدبختی ها، دامن نابسامانی ها از افغانستان، از کشور ما برچیده شد.
این را در پیام هایتان میشنوید و و امید تازه به دختران محروم از آموزش و زنان بیکار.
ولی ما با هنر مبارزه میکنیم با این محدودیت ها و میخواییم بگوییم که در خانه نمیشینیم و چیزی که اونا میخواین را قبول نداریم.
اما پیش از آن، افغان هایی که تازه با پاکستان رفتن در یک وضعیت بد قرار دارن. رادیو آزادی در گزارش با سوسن غفوری مستقر در کمپی که به تازگی برای افغان ها در اسلام آباد ایجاد شده صحبت کرده است. سوسن غفوری میگوید از مجبوری زیاد بدون محرم مرد با دو خانم بیوه و سه کودک خردسال با مشکلات زیادی از رای اسپین بولدک به اسلام آباد رسیده است. در این مورد جزئیات بیشتر در این گزارش میشنوید.
هیچ کسی نیست که اینجا یک درد نداشته باشه، همه به شکل گمی میدان هستیم.
زندگی مهاجرت با قلب زخمی و پر از مشکلات. حکایت می کند برادرش ترجمان امریکایی ها بود و به امریکا رفته است. و ادعا می کند طالبان پدر و شوهر خواهرش را در عوض برادرش کشتند. حکومت طالبان قبلا این چنین ادعاهایی را رد کرده است. سوسن غفوری که فارغ التحصیل رشته اقتصاد است، 4 ماه می شود که با مادر و خواهر بیوه‌اش و 3 کودک خواهرش در کمپ به نام پرس کلاب F6 در اسلام آباد زندگی می کند. آنان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به این کشور مهاجر شدند.
پدر جانم شغل آزاد داشتن که اونا را به جرم از اینکه پسرشون ترجمان بود با امریکایی ها کار کردن و بعض عقاید کم خود مردم امارات داشتن، اونا را آمدن و از خانه بردن و به قتل رسانیدن. و 11 مام که بودن، اونا معاون یکی از بانکای خصوصی بودن، در ضمنش دکتر بودن، و دلیل از اینکه عضو خانواده ما بودن طالبا آمدن و 11 مام چون به میش شکل به قتل رساندن.
در گذشته هم شمار از افراد دیگر نیز در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که اعضای خانواده ایشان از سوی طالبان کشته شده است. اما طالبان هم بارها گفتند که متحد به تطبیق فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در گذشته هم به رادیو تلویزیون ملی تحت حاکمیتشان گفته که چنین کارهایی در برخی ولسوالی‌ها و روستاها به دلیل عقده‌ها و دشمنی‌های شخصی صورت گرفته است. این در حالی است که قبلا هم دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان یعنی یونما گفته اعضای سرپرست حکومت طالبان از 15 آگوست تا 15 جون دست کم 160 تن از کارمندان حکومت قبلی را کشته و با این کارشان فرمان عفو عمومی رهبرشان را به گونه کامل عملی نکردند. اما طالبان در آن زمان هم این گزارش را رد کرده بودند. سوسن میگوید داستان تهدیدات در مقابلشان با کشته شدن دو عضو خانواده ایشان پایان نیافته و آنان به دلیل تهدیدات احتمالی از راه اسپین بولده و پاکستان رفتند.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. یک مرکز هنری در شهر هرات به دختران محروم از مکتب امید تازه داده است. دا دانشجوی دانش آموز بالاتر از صنف ششم در مکاتب دخترانه برای رهایی از خانه نشینی و فشارهای روانی با آموختن نقاشی رو آوردن. شاهپور صابر گزارش می داد.
بیست دختر دانش آموز در یکی از مناطق شهر هرات گرد یک میز کلان نشستند و نقاشی می کنند. در اطراف صنف نقاشی تابلوهایی از چهره های زنان و مردان افغان آویزان شده. دختران دانش آموز بالاتر از صنف شش برای نجات از خانه نشینی و فشارهای روانی ناشی از مسدود ماندن مکتبهای دخترانه از سوی حکومت طالبان به آموختن نقاشی روی آوردند. نزدیک به یک سال می شود که میلیون ها دختر افغان به مکتب نرفتند. لیلی آرمان 17 ساله دانش آموز صنف 12 یک از این دختران است. او دو ماه می شود که به این صنف نقاشی می آید و اکنون می تواند که چهره انسان و طبیعت را با نقاشی به تصویر بکشد. آرمان می گوید که پس از آمدن به صنف نقاشی فشارهای روانی به خاطر بسته شدن مکتبش کاهش یافته و بار دیگر به زندگی امیدوار شده است.
محدودیت ها خیلی زیاده، ولی ما با هنر مبارزه میکنیم با این محدودیت ها و میخواییم بگوییم که در خانه نمیشینیم و چیزی که اونا میخواین را قبول نداریم. ما میخواییم به سبک و رویش خود خود زندگی کنیم.
بسیاری از دختران با انگیزه بسیار بالا هم روزه به این صنف نقاشی میآیند. اسماء 15 ساله دانش آموز صنف 10 یکی دیگر از این دختران است. او میگوید که 5 ماه میشود با آموختن نقاشی روی آورده.
هیچ وقت نمیخوایم در خانه باشیم، میخوایم هر کاری که دلم بخواهد امو اشتراک کنم و به غیر از این که مکتبا به روی ما بسته شد، در از وقتی که امارت اسلامی آمد میگه اصلا زن هیچ اصلا نباید در جامعه فعالیت داشته باشد و خودم میخوام یک از زنایی باشم که در جامعه فعالیت کنم برای وطن. خب
این صنف نقاشی برای دانش آموزان محروم از مکتب از سوی مرکز هنری فرهنگ در شهر هرات برگزار شده است. علی فرهنگ مسئول این مرکز هنری است که خود به دختران نقاشی آموزش می دهد. او یکی از نقاشان مطرح هرات است و بیش از یک دهه می شود مصروف فعالیت‌های هنری است. فرهنگ می گوید 70 دختر دانش آموز در تایم‌های مختلف در این مرکز هنری مصروف آموختن نقاشی هند. به گفته او با مسدود ماندن مکتب‌های دخترانه شمار شاگردان صنف نقاشی روز به روز بیشتر می شود.
بعد از اینکه درهای مکتب برای دخترها بسته شد، دخترها بیشتر نقاشی را یک وسیله برای بروز احساسات و عواطف درونی خودشان دیدن و از این شرایط بحرانی فرصت برای خودشان ساختن.
طالبان پس از حاکم شدن دوباره در افغانستان دوره‌های لیسه و متوسطه مکتب‌های دخترانه را در سراسر افغانستان مسدود کردند. با وجود فشارهای بین‌المللی هنوز طالبان هیچ برنامه عملی برای بازگشایی مکتب‌های دخترانه ندارند. با مسدود ماندن مکتب‌ها امید و آرزوی میلیون‌ها دختر افغان به یأس مبدل شده است. اما برخی از دختران مانند لیلی و اسما در خانه ننشسته و جای خالی صنف‌های مکتب را با صنف‌های آموزشی نقاشی پر کردند.
نه
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:30 با وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پیش از این که دو برنامه هفتگی از میدان ورزش و هوای تازه تقدیمتان شود، چند خبر مهم. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از منابع آگاه گزارش داده که 3 فرمانده ارشد طالبان پاکستانی کشته شدند. بر اساس گزارش، این 3 فرمانده بر اثر انفجار شام یکشنبه در جنوب شرق افغانستان کشته شدند. سازمان ملل متحد میگوید افغانستان در روزهای اخیر شاهد کشته و یا زخمی شدن بیش از 120 تن بوده است. ماموریت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما این را دیروز در اعلامیه بیان کرده است. یونما از حکومت طالبان خواسته که برای حفظ جان اقلیت‌ها در افغانستان تلاش کند تا آنها به خاطر آرام مراسم مذهبیشان را برگزار نماید. یک مهاجم مظنون در ولایت کرمان در جنوب ایران 10 تن را به ضرب چاقو کشته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری ایرنا ایران گفته که مهاجم مظنون افغان بوده و در میان کشته شده ها هم 6 افغان و 4 ایرانی شاملند. دلیل حادثه ظاهرا اختلاف شخصی عنوان شده و این رویداد در شهر رفسنجان رخ داده است. گزارش ها می گویند که وضعیت روانی شخص مظنون خوب نبوده. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مذاکره کنندگان ارشد برای احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت های جهان می گویند که درباره احتمال رسیدن به یک توافق خوشبینند. هرنگ مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا می گوید نسبت به پیشرفت مذاکرات تا روزهای اخیر هفته خوشبین می باشد. مذاکره کنندگان روسیه گفته که فقط 3 تا 4 مسئله دیگر باقی مانده که حل نشده است. مذاکره کنندگان ایران، روسیه و اتحادیه اروپا برای احیای موافقتنامه ایران از روز پنجشنبه گذشته مذاکرات را در شهر ویانا پایتخت اتریش از سر گرفتند. اما ایالات متحده به طور غیر مستقیم در این مذاکرات اشتراک کرده است. چین میگوید سرگرم تمدید مانور نظامی در اطراف تایوان است. این اقدام چین ترافیک بحری و هوایی را در این منطقه مختل کرده و نگرانی را درباره ایجاد نزاع منطقه‌ای افزایش داده است. این منطقه برای تجارت جهانی خیلی اهمیت دارد. تلویزیون دولتی چین خبر داد که این مانور نظامی روی عملیات‌های زیردریایی و ضد زیردریایی متمرکز خواهد بود. این مانور نظامی در واکنش به دیدار نانسی لوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تایوان بود که پیکینگ آن را تحریک کننده خوانده است.
از میدان ورزش
در این برنامه ی رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش. امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با همین امیدواری می‌پردازم به نشر داشته‌های برنامه کنونی از میدان ورزش. در نخست مرور داریم بر رویدادهای ورزشی در یک هفته گذشته.
برگزاری مسابقات بادوران دو در هرات، راه اندازی نمایشات ورزشی در ولسوالی یحیاخیل پکتیکا، راه اندازی رقابت‌های بایسیکل رانی در فاریاب، رقابت‌های والیبال در ولایت اروزگان با قهرمانی تیم مرکز الف به پایان رسید.
ضیاءالرحمن ضیاء معاون اداری فدراسیون رگبی افغانستان از راه اندازی رقابت‌های رگبی برایتان می‌گوید.
هدف از راه اندازی مسابقات رشد ورزش و تعمیم ورزش بین شاگردان و تشویق شاگردان به ورزش بوده که مجموعاً 4 تیم و 48 نفر ورزشکار شرکت داشتند.
و در اخیر برنامه آیت‌الله لوگروال رئیس فدراسیون فوتبال کابل در مورد راه اندازی رقابت های قهرمانی مرکز آسیا و شرکت بازیکنان تیم زیر 19 سال افغانستان برایتان معلومات می دهد. بارد سلام مجدد شنونده های عزیز، اکنون توجه کنید که سمیر هیبت عضو نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان شما را از رقابت های ورزشی در یک هفته گذشته آگاه می سازد.
خلاصه از رویدادهای ورزشی یک هفته گذشته در مرکز و ولایات افغانستان قرار زایل است. 18مین دوره رقابت های مویتای تحت نام جام AFG در دایکندی برگزار شد. برگزاری مسابقات باتوران دو در هرات، راه اندازی نمایشات ورزشی در ولسوالی یحیی خیل پکتیکا، راه اندازی رقابت های بایسکل رانی در فاریاب، رقابت های والیبال در ولایت اروزگان با قهرمانی تیم مرکز الف به پایان رسید. تیم فوتبال آزادی غزنی قهرمان زون جنوب غرب افغانستان شد. رقابت های 20 اوله کرکت در میدان بردک آغاز گردید. تیم اتک انرژی هرات قهرمان رقابت های لیگ فوتبال زون غرب شد. ورزشکاران تکواندوی کشور در مسابقات اطفال آسیا به مدال نقره دست یافتند. دومین دوره رقابت‌های قوت رمی تحت نام جاده ابریشم در بامیان برگزار گردید. راه اندازی رقابت‌های کرش در سمنگان، رقابت‌های کرکت در ولسوالی سیدآباد میدان وردک، تیم فوتبال کوشانی قهرمان رقابت‌های زون شمال گردید. ورزشکاران اتلتیک و پارا المپیک غرض شرکت در مسابقات کشورهای اسلامی راهی ترکیه شدند. رقابت های والیبال در سطح ولایت کندوز با اشتراک 16 تیم برگزار می گردد. راه اندازی رقابت های منتخب پاورلیفتینگ در پروان، رقابت های والیبال در خوست آغاز شد. راه اندازی رقابت های دوش در دایکندی، تیم والیبال سرکنده قهرمان رقابت های والیبال ولایت سمنگان شد. برگزاری مسابقات وشو در ولسوالی سنگ تخته دایکندی. دومین گروه ورزشکاران به بازی های کشورهای اسلامی به ترکیه رفتند. تیم فوتبال نوجوانان افغانستان عازم تاجیکستان شد. تیم ابو مسلم فرا قهرمان رقابت های جام پرمختگ شد. راه اندازی مسابقات 3x3 بسکتبال در هرات، خوست، تیم ننگرهار قهرمان رقابت های فوتبال زون شرق و جنوب شرق شد. رقابت های پینگ پونگ در جوزجان، تیم لیسه نمبر 2 قهرمان جام بسکتبال سمنگان شد. رقابت های والیبال میان 16 تیم در کندوز آغاز شد. تیم کرکت اسپینغر قهرمان دور 8 رقابت های لیگ شبگیزه کرکت شد. مسابقات لیگ الف فوتبال میان 10 تیم در ولایت لوگر آغاز شد. فدراسیون مویتای به منظور شناسایی و تثبیت ورزشکاران برتر در ولایت بلخ آزمون فنی برگزار کرد. اولین دور مسابقات تیکواندوی سنتی زون شمال شرق افغانستان برگزار شد. پیروزی سرخپوشان در مسابقات بسکتبال هرات، رقابت های دوستانه تیکواندو میان ورزشکاران ولایت پروان و تخار با میزبانی پروان برگزار شد. مسابقات مویتای تحت نام جام افغان امارات در نیمروز برگزار شد. رقابت های والیبال میان ولسوالی های هرات آغاز گردید. هیئت رهبری کمیته ملی المپیک و ورزش کشور جهت اشتراک در بازی های کشورهای اسلامی عازم ترکیه گردید.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. شنونده های عزیز، پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، فدراسیون رگبی افغانستان برای اولین بار رقابت های رگبی را در کابل راه اندازی کرد. در این مورد باز ضیاءالرحمن ضیا معاون اداری فدراسیون رگبی افغانستان مصاحبه کردم و نخست در رابطه با راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
این رقابت ها و مسابقات بین تیم های کابل برگزار شد. هدف از راه اندازی مسابقات رشد ورزش و تعمیم ورزش بین شاگردان و تشویق شاگردان به ورزش بوده که مجموعاً 4 تیم و 48 نفر ورزشکار شرکت داشتند و به مدت یک روز ادامه داشت. این اولین مسابقات ما بود که بعد از حاکمیت طالبان در لیسه حبیبی ما برگزار کردیم. خوش هستیم که دوباره به فعالیت های خود ادامه میدیم و مشکلات ما نسبتاً مرفوع گردیده. شاید در جریان ما آینده ما مسابقات بین ولایتی داشته باشیم که بیشتر از 15 تا 20 تیم در آن شرکت خواهد کرد.
شما گفتیم که اولین بار است که رقابت رگبی را در کابل برگزار کردیم، چرا تا فعلا فعالیت نداشتیم؟ دلیلش چی بوده؟
ای که ما نتانستیم در طول 12 ماه مسابقات را برگزار بکنیم. علتش انقلاب بوده، ای که در هر کشور که انقلاب آمده مشکلات فراوان به وجود آمده که سبب فعالیت ها همه فعالیت ها در همه عرصه ها مشکلات را برآورده، بخصوص در عرصه ورزش که ما از چنین مشکلات مستثنا نبودیم و با این مشکلات روبرو بودیم. خوشبختانه که بازم هماهنگ شدیم و به فعالیت خود ادامه میدیم.
خب میشه از مشکلات نام ببرین که کدام مشکلات سبب شده بود که شما نتونستین رقابت ها را اندازی بکنین؟
در زمان حکومت طالبان مشکلات موجود بود، مشکلات مثلا بعضی از تیم های ما خارج هستن، بعضی مشکلات دیگر و خصوص در زمینه فعالیت ورزشی طبقه اونا که از فعالیت ماندن، با وجودی که ما شخصیم قوی داشتیم اما متاسفانه که فعلا غیر فعال هستن. دیگر تیم های ما خوب است ورزش میکنن، اون مشکلی جدی روح نداده، اگر داده هم باشد انشالله بزرگترین فرصت حل گردیده.
و فعلا تیم رگبی افغانستان برای شرکت در رقابت های خارج از کشور هم آمادگی داره؟
تیم ملی رگبی افغانستان در مسابقات خارجی تماما کاملا آماده هستند. فعلا تیم ملی ما در جلسه‌های اندونزیا مسئول تمرینات هستند که در مسابقات 6 و 7 اگست سال جاری در مسابقات آسیایی رگبی اشتراک میکند و امید داریم که مژده خوب و بهترین مژده برای هموطنا و کشور عزیز ما داشته باشند. انشالله اطمینان داریم، برای تیم خود کاملا باور داریم که انشالله یک مژده بسیار خوب برای هموطنا ما بیاوریم.
شنونده های عزیز، شما می دانید که تیم ملی فوتبال زیر 19 سال افغانستان برای بازی در رقابت های قهرمانی مرکز آسیا وارد تاجیکستان شده است. اینکه این رقابت ها چگونه برگزار می شود و بازیکنان افغانستان با تیم های کدام کشورها رقابت خواهند کرد، در این مورد بیشتر از آیت الله لوگروال رئیس فدراسیون فوتبال کابل بشنوید.
مسابقه شب افغانستان مقابل قرغیزستان یک مقابل بنام قرغیزستان مقابل و امروز هم مسابقه افغانستان مقابل تاجیکستان دشنبه با امید که افغانستان نتیجه خوب بگیره و دو مسابقه دیگه دارن این هفته البته دور وقت هست جمعه افغانستان مقابل ایران و مسابقه بعدیشنبه های ازبکستان که روز دوازدهم برمیگردن تاجیکستان با دوبی از دوبی به کابل و به این شکل از جمعه افغانستان به دوبی رفتن
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امید رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید.
باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند و می خواهند صلاحیت بیشتر را در خانه داشته باشند؟ چون این عمل نوجوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین حالت نجات داد؟ در این مورد برای شما گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. سن نوجوانی سن آموختن است و می تواند هر عمل در ذهن ثبت شود و تا درازای زندگی باقی بماند. بسیاری از نوجوانان در سن نوجوانی خود را در خانه صاحب اختیار می دانند و یا به اصطلاح عام تفت ناکرده به جوش می آیند. دوست دارند در خانه هر موضوع در کنترل آنها باشد و اگر بعض نظریاتشان از طرف اعضای خانواده پذیرفتن نشود به خود توهین می دانند و با پرخاشگری رفتار می کنند و به گفته روانشناسان این گونه نوجوانان آینده خوب نداشته و با مشکلات فراوان روبرو می شوند. نوریا واحدی فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید این که جوانان خود را بیشتر صاحب اختیار میدانند دلایل مختلف دارد. از خودش میشنویم.
بسیاری از پسرای نوجوان حتی از سن 7 سالگی حس در وجودشان طبیعتاً حس وجود دارند، نه اینکه بگویم اونا تلقین میکنند. این حس دارن که مرد خانواده یا مرد فامیل باید ما باشه. زیاد دوست ندارن مادرشان مواظبش باشه، زیاد دوست ندارن به هرچی باشن توجه ازی شود که ایره بخویره بپوش قسمی را برو ای کار کوی کار نکن. یعنی میگن خود ما صاحب اختیار خود و خانه هستیم. مثلا ما برادر خورده همیشه دوست داره ریموت تلویزیون در دستش باشه، مثلا چینل کو دوست داره باید امور همه ببینه و اگر گاه مخالفت کنی برخاشگری میکنه و حالت زدبازی و لجبازی رو میگیرد.
نظر جوانان باید در خانواده و فامیل شنیده شود و اگر نادیده گرفته شود آنها با چنین اعمال موجودیت خود را در خانه نشان میدهند. رومان احمدی یک تن از جوانان شهر کابل است و به این عقیده است.
بسیاری از نوجوانان و جوانان به خاطر از این که نه اونا به سن بلوغی رسیدن و به این فکر می باشند که ما دیگر کلان شدیم، یعنی صاحب اختیار شدیم و باید در تمام تصامیم خانه و بیرون ما سهم داشته باشیم یا تصمیم خانه را خود ما بگیریم، چون اینا بی‌عقل هستند و هنوز به او سن نرسیدند که درست فکر کنند و به این فکر می باشند که ما هر تصمیمی را که می گیریم این درست است. و بعض از خانواده ها به خاطر که می نظریات از ایرا را نمی پذیره این باعث قهرشان می شه یا قهر می کنند. همین در این وقت می باشه که اینا روحیشان ضعیف می شه و پس بسیار مایوس می شن.
یکی از دلایل این که نوجوانان در خانه خود را صاحب اختیار می دانند فرهنگ ناپسند است. احمد شکیب امینی به این باور است که به نوجوانان به خصوص پسرها از طفولیت گفته می شود که مرد این خانه است و این باعث می شود تا نوجوانان خود را صاحب اختیار بدانند.
مثلا در خانواده ای بر می خوره و ایام کودکی از این طفل که در خانواده ها بعضی والدین ها برای اطفال خود گوشزد می کنند، در بین جمع در بین فامیل برشان میگن که مثلا تو بچه خانواده استی یا پسر کلانی خانواده استی، داینده توی خانه را رهبری خود کدی و اینمی گپایی است که وقتی که طفل به ایام نوجوانی میرسه باعث میشه که احساس غرور و خودشیفتگی کنه و احساس صلاحیت کنه، همچنان احساس مسئولیت کنه در قبال خانواده و دوستای خود و اینمی مسائل باعث میشه که او احساس غرور کنه. و در کل ذات انسان هم همین قسم است، ذاتن دوست دارن که احترام شوند، تشویق شوند و نسبت به دیگرها خود برتر ببینن.
حبیب صداد یک تن از گویندگان رسانه های خصوصی است. او می گوید این که نوجوانان در خانه خود را بیشتر صاحب اختیار می دانند عوامل مختلف دارد و یکی از دلایل آن تربیت خانواده است.
این مربوط تربیه پدر و مادر می شه. یعنی پدر و مادر هر چیزی که در طفولیت اونا را همون قسم تربیه بکنن اونا هم یک قسم می شن. پرخاشگری تمامش. یعنی هر چیز باید در کنترل پدر و مادر باشه. حتی ما به این باور هستم که تا 18 سالگی باید که خوب صحیح نمی کنترل شوه. و ها بچه ها به خاطر که اینجا خود یک موضوع فرهنگی هم است، موضوع غیرت هم است که این هم یک کار میکنن.
حبیب صداد همچنان افزود نوجوانانی که خود را بیشتر با صلاحیت می دانند باید از طرف خانواده ها به آرامی کنترل شوند، وگرنه ممکن باعث گشت و خون در خانواده ها شود.
رفتار با این قسم جوان ها به زور نمیشه. هرچقدر که بر زور امرایشان رفتار کنین اما قدر اونا اقدامن میشن. پس منطقیش همی است که اونا با گپ فامانده شود. اگر با گپ فامانده نشن مثلا شما فکر بکنید که اونا یک پرخاشگری کردن و پدر مادر یا کسی بزرگتر در مقابلشان از زور از لط کار بگیره، اونا موقعش که رسید پس قصد خود از اونامون کسا میگیره. حتی یکان وقت شاید که کشت خون صورت بگیره اگر مثلا کته هر چیز وار میکنن. بعضی وقتها یه چیزها رو ما با چشم خود دیدیم، گلاس چای باشن موبایل باشه وار میکنن که فکر کنین که اگر در جانم و خواهرش بخوره شاید سعی افگارش بکنه. بالاخره جار جنجالای بسیار کلان فامیلی و میان میره اگر میره قم ادامه پیدا کنه.
دوستان گرامی، عوامل این که چرا بعضا نوجوانان در خانواده ها خود را زیادتر صاحب اختیار می دانند چیست و چگونه می توان نوجوانان را از چنین عمل نجات داد؟ برای پاسخ به این سوالات مصاحبه ای را با پوهنمل شرف الدین عظیمی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. استاد میشه برای ما بگوین که چرا بیشتر نوجوانا در خانه خود صاحب اختیار میدانند و میخواین که بیشتر چیزا و بیشتر موضوعات خانه در صلاحیت اونا باشه؟ میشه عوامل زیر برای ما بگوین؟
جوانی و نوجوانی و یک اصطلاح دیگه که معمولا در روانشناسی رشد به کار میره به نام بلوغ، یکی از مراحل و دوره های بسیار محتاط، بسیار بحرانی، بسیار خطرناک و به گفته روانشناسا مرحله جهش است. در این دوره معمولا وقتی نوجوانان پا میگذارن به این دوره، به این مرحله معمولا استقلال طلبی، معمولا پرخاشگری، معمولا آزادی خواهی، معمولا خودخواهی، معمولا افراد، معمولا تفرید، اینا همه دیده میشه. و یکی از دلایل است که معمولا از نظر هورمونی، از نظر ژنتیک و از نظر عاطفی، جسمی، جنسی در افراد ایجاد میشه و بیشتر عواملش دلایلش امی است که اونا از نظر هورمونی حتی وزنشان، شهمیات، شهم بدنشان، هورمونای بدنشان در تعامل و تغییر میشه و به پرخاشگری و امثال موارد میپردازه. یعنی میخوایم بگویم که ای یکی از خاصیت دوره بلوغ است و یکی از ویژگی های مرحله بلوغ است.
خب استاد، شما چی رای حل پیشنهاد میکنین بر خانواده ها، بر کسایی که در این قسمت سهیم هستن؟ اونا چی کار بکنن تا نوجوانا را از این مشکل نجات بدن؟
رای حل ای است به نظر من که خانواده ها، مادران، پدران، در کل حتی اونایی که امور اداری را، امور تربیتی را، امور پرورش کودکان را یا همی نوجوانان را که از کودکی پا به نوجوانی گذاشته را به دوش دارن، پیشنهاد ما برای اینایی است که اول خو این را به عنوان قانون بپذیره، به عنوان یک مرحله بپذیره، به عنوان یک دوره بپذیره و این را بپذیره. یک دوم این را میخوایم بگویم که این زودگذر است. یعنی هر جوان و نوجوان، ماها هم، خود ما هم روزی و روزگار میرقم بودیم، اما روزی که مرحله نوجوانی ما، جوانی ما، بلوغ ما گذشت، ما آرام آرام خونسرد شدیم، از پرخاشگری ها دور شدیم، از انواع از رفتارهایی که در نوجوانی و جوانی انجام میدادیم امروزه انجام نمیدیم. اما والدین گرامی ما همواره در خانواده ها دیده شده که یک شاک میشن، میترسن، بیم پیدا میکنن که گویا اولادای ما مطور تربیه نشه، مطور خویشان نشه، مطور دائمی نشه، در آینده مطور بار نبیاین، و به خاطر هستن که اونا متاسفانه بسیار غیر مسلکی، بسیار غیر هوشیارانه، با بی‌درکی و بی‌دقتی و بدون احتیاط عمل میکنن، خشونت میکنن، سرکوب میکنن، قیدات وضع میکنن، محدودیت وضع میکنن و متاسفانه اولادا را با آسیب میزنن و با مشکلات روبرو میکنن. ما روز و پیشنهاد میست که این قسمت بیشتر مطالعه کنن اعضای ما خانواده ها در مورد مشکلات این دوره، در مورد تغییراتی دوره، در مورد رغبت های دوره، در مورد تمایلاتی دوره و به می شکل پیش برن. و
دوستان نهایت عزیز، پوهنمل شرف الدین عظیمی بود که در مورد عوامل و راه‌حل‌های این که نوجوانان بیشتر خود را در خانه صاحب اختیار می دانند صحبت می کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای تان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
Kashid duvar, Rabah.